ساعت 16 به وقت ایران. شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید. این برنامه را ابتدا با مشروع اخبار آغاز می‌کنیم. در ادامه اعتراضات روزهای گذشته در شهرها و نقاط مختلف ایران، ظهر روز جمعه از زاهدان ویدیوها و عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حاکی از تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به مردم معترض است. بنابر گزارش کولبر نیوز، این تیراندازی‌ها به سوی نمازگزاران و معترضان در مسجد مکی زاهدان صورت گرفته است.
نظارت سراسری زاهدان. علی به کارکری. تیراندازی استقبال.
تصاویر منتشر شده از اعتراضات روز جمعه در شهر اهواز نیز حاکی از پرتاب گاز اشکاور در میان جمعیت معترضان از سوی نهادهای امنیتی است. پنجشنبه شب نیز تجمعات اعتراضی در چندین شهر ایران برای چهاردهمین شب متوالی ادامه یافت. سازمان عفو بین‌الملل به اسنادی رسمی دست یافته که نشان می‌دهد بالاترین نهاد نظامی ایران به فرماندهان نیروهای مسلح در تمامی استانها دستور داده با معترضانی که در پی مرگ مهسا امینی به دست گشت ارشاد به خیابانها آمدند برخورد قاطع و جدی کنند. بر اساس بیانیه سازمان عفو بین‌الملل که بامداد جمعه منتشر شد، این سرکوب لااقل 52 کشته بر جای گذاشته است. عفو بین‌الملل میگوید شواهد به دست آمده نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی با استقرار سپاه پاسداران، بسیج، فرماندهی انتظامی، پلیس ضد شورش و نیروهای لباس شخصی به سرکوب وحشیانه اعتراضات پرداختند. این سازمان از جامعه بین‌المللی خواسته است برای جلوگیری از کشته شدن شمار بیشتری از شهروندان ایرانی از صدور بیانیه فراتر روند و اقدامات عملی انجام دهند. 120 شهر در سراسر جهان شنبه اول اکتبر در حمایت از اعتراضات مردم ایران و علیه جمهوری اسلامی دست به تظاهرات خواهند زد. این تجمع اعتراضی خارج از کشور به ابتکار انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی بعد از ظهر روز شنبه در 120 شهر جهان برگزار خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، حسین فواد وزیر خارجه عراق حامل پیام واشنگتن برای تهران بود. به گفته آقای امیر عبداللهیان، آمریکا به دنبال آن است که حسنیت خود را در قبال پرونده هسته ایران نشان دهد، اما این حسنیت باید بر روی زمین ترجمه شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه متن پیشنهادی آمریکا قابل تفسیر بود، گفت که ایران برای رفع ابهامات متن را نیرومند سازی کرد. آقای امیر عبداللهیان با بیان اینکه ایران میز مذاکرات را ترک نکرده است، گفت نمی شود از یک طرف آمریکا از توافق سخن بگوید و از طرف دیگر در مسائل اخیر که در ایران پیش آمده رفتار مداخله جویانه و تحریک آمیز داشته باشد. اشاره وزیر خارجه ایران به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گرشهرشاد و اعتراضاتی است که پس از آن در سراسر ایران رخ داده است. اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که درباره توقف مذاکرات و ناامیدی طرفهای برجام برای ادامه مذاکرات پس از اعتراضات اخیر در ایران گزارش‌های منتشر شده است. وزارت خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه حملات ایران به اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و هشدار داد که این اقدام امنیت عراق را به مخاطره انداخته است. این وزارتخانه در شبکه اجتماعی توییتر نوشت وزارت خارجه عربستان تأکید می‌کند هر حمله‌ای که امنیت و ثبات عراق را در معرض خطر قرار دهد رد می‌کند. ریاض همچنین اقدام ایران را ناقض قوانین و هنجارهای بین‌المللی دانسته و جامعه جهانی خواسته است که در برابر آن موضع‌گیری کند. گزارش حاکی است که حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق تنها در روز پنجشنبه 13 کشته بر جای گذاشت. عراق و ایالات متحده این حملات را شدیداً محکوم کردند. ایران میگوید هدف این حملات گروه‌های تروریستی مستقر در عراق بود.
دختر من سالم و سر حال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمانگر رفته باشه. یزدی بس که خوبا
از خون جوانان وطن لاله
سر زندگی آزادی سر زندگی آزادی
ساعت 16:05 است در ایران. شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از تداوم اعتراضات در ایران هستید. درباره این اعتراضات، تازه ترین تحولات، واکنش های به اون، سند هایی که سازمان عفو بین الملل منتشر کرده درباره صدور حکم به گفته این سازمان برخورد در حد مرگ، تحلیل هایی که پیرامون این اعتراضات هست، صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و ما رو در این پوشش ویژه همراهی میکنید، همه اینها بخشی از برنامه هایی است که در ساعت های پیش رو خواهید شنید. دعوت میکنم که همراه رادیو فردا باشید برای آگاهی از تازه ترین خبرها و تحلیل هایی که وجود داره درباره آنچه که در ایران میگذره و واکنش های به این اعتراضات. همراه من در استودیو خبر رادیو فردا همکارم فرشته غازی است. با هم میخوایم مروری بکنیم بر ادامه گسترش این اعتراضات به شهرهای مختلف در ایران. و فرشته، تازه ترین خبرهایی که داریم در ابتدای این ساعت هم شنیدیم از تداوم اعتراضات در اهواز هست، در اردبیل، در زاهدان، چه خبرهایی داریم؟
هانا، علی‌رغم تقریبا مختل شدن ارتباطات اینترنتی در ایران، علی‌رغم حضور گسترده نیروهای امنیتی و افزایش تعداد کشته شده ها و بازداشت شده ها، اما اعتراضات در شهرهای مختلف ادامه داره. همونطور که اشاره کردی، در زاهدان اعتراضات همین الان در جریان هست. تصاویر و ویدیوهایی منتشر شده از داخل مسجد مکی زاهدان که محل نمازگذاری اهل سنت هست و نشون میده که در حالی که مردم دارن نماز میخونن، یک بار صدای تیراندازی میاد و بعد ویدیوهای دیگری مشخص شده از تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی، مشخصاً کلانتری 11 نیروهای انتظامی به سوی مردم معترض و زخمی شدن 10 تن. هنوز آماری از کشته و زخمی های اونجا نداریم، نمیدونیم آیا کسی کشته شده یا نه، ولی تصاویری که منتشر شده همچنین از کلانتری 14 زاهدان بسیار تصاویر هولناکی هست. از یک طرف نمازگزاران هستن، از طرف دیگه نیروی انتظامی و تیراندازی که داره صورت میگیره و ویدیوهایی هم هست که معترضان رو در حال پرتاب سنگ به سوی همون کلانتری که تیراندازی کرده به سوی معترضان رو نشون میده.
خیلی تصاویر پرتعداد، تصاویری که همکنون منتشر شده از زاهدان نشون دهنده تعداد بسیار زیادی از مردم هست در این منطقه‌ای که داری بهش اشاره می‌کنی در مقابل کلانتری 14 زاهدان. باید ببینیم که ابعاد اتفاق چه بوده.
دقیقاً این رو هم بگم که شعارهایی در خصوص مهسا امینی سر داده شده و در کنار این اخیراً اتفاقی که در چابهار افتاده، فرمانده سپاه یکی از مسئولین اونجا به یک دختر نوجوان تجاوز کرده و خبرش باعث شده که در و شهرهای دیگه در استان سیستان بلوچستان اعتراضاتی صورت بگیره. در همین اعتراضات ما در مورد اون هم میشنویم، هم بحث مهسا امینی هست، هم اون بحثی که در چابهار اتفاق افتاده.
صدای هست صدای... از زاهدان بشنویم.
وزارت سرتری زاهدان حمله به کلانتری
همطور که گفتم صدای تیراندازی رو توی این ویدیو میشنویم که خیلی هم زیاد هست توی همین ویدیوی منتشر شده. در کنار اون در اهواز امروز تجمع هست، زنان روسری از سر برداشتن و دارن شعار میدن و مامورا برای متفرق کردن اونها از گاز اشکاور استفاده میکنن که باز ما صدای اهواز رو هم داریم.
Yeah!
در مشهد هم ویدیویی منتشر شده که مردم توی خودروهاشون، توی ماشینهاشون دارن به صورت هماهنگ بوق اعتراضی میزنن. اما در اردبیل ویدیوهایی از محله سرچشمه اردبیل منتشر شده که مردم دارن شعار بی شرف که این روزها همه جا داریم میشنویم و سر میدن، مرگ بر خامنه ای میگن و ماموران هم تلاش دارن بر اساس این ویدیوها با موتور متفرق بکنن جمعیت رو. ما صدایی از اردبیل هم داریم اینجا.
فرشته، دو هفته است که تظاهرات ادامه داره. این تصاویری که ما امروز میبینیم شاید بعد از چند روزه که تصاویر زیادی داریم از تظاهرات در روز میبینیم که با توجه به اینکه روز تعطیل هست، روز جمعه است، نماز جمعه در بسیاری جاها داره برگزار شده، امروز این تصاویر منتشر شده. اما این فقط امروز نبوده، شب گذشته هم ما شاهد برگزاری تجمعاتی در نقاط مختلف بودیم. از اونها چه خبر هست؟
دقیقا همینطوری که اشاره کردی، شب گذشته از تهران گرفته تا بندرعباس و کرمان و سنندج، رشت، مسجد سلیمان تا مشهد تجمعات اعتراضی بوده، تجمعات شبانه. برخلاف گفته محسن منصوری استاندار تهران که گفته اغتشاشات به قول او در تهران تموم شده، تهران چند شب در امنیت کامل به سر میبره، گزارش ها و ویدیوهایی که منتشر شده نشون میده که در محله نارمک، در خیابان هنگام، در پارکوی مردم به خیابون اومدن علیه حکومت شعار میدن، در تجریش در شمال پایتخت به صدا در آوردن بوق خودروها دارن اعتراض میکنن و کسی که ویدیو رو داره ضبط میکنه تو اون منطقه میگه که موتور سواران با زدن به میان مردم، با موتورشون میزنن به میان جمعیت و تلاش میکنن اونا رو متفرق بکنن. در قم درگیری بسیار شدیدی بوده بین معترضان و نیروهای امنیتی. شامگاه پنجشنبه مردم آتیش روشن میکردن، سطلای زباله رو سعی میکردن راه تردد مامورا رو مسدود بکنن و شعار توپ تفنگ فشفشه آخوند باید گم بشه سر میدادن. این از این جهت اهمیت داره که قم یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران، حوزه علمیه در اونجاست و در واقع روحانیون بیشتری اونجا هستن و حکومت حساب دیگری روی این شهر باز کرده. در اصفهان کسبه بلوار امیرکبیر این شهر دست به اعتصاب زدن، مغازه های خودشون رو بستن و در رشت و شهرهای دیگه، در کرمان صدای ویدیوهایی که منتشر شده صدای تیراندازی هست، در واقع به نوعی هم مردمی که در حال فرار هستن هم صدای تیراندازی به گوش میرسه. در شهرهای دیگه هم به همون صورت همچنان ادامه داره.
فرشته، در کنار این تظاهراتی که در نقاط مختلف ما شاهدش هستیم، معترضانی که به خیابان میان و نارضایتی خود و عصبانیت خود رو دارن به انهای مختلف نشون میدن، ما شاهد بازداشت‌های گسترده‌ای هم هستیم. ساعتی نیست که خبر نرسه. این به چابهار اشاره کردی، خبرنگاری که در چابهار مثلا خبر تجاوز به اون دختر رو منتشر کرده بود و رسانه‌ای کرده بود بازداشت شده. افراد بیشمار، نام هایی که ما نمی شناختیم پیشتر، حالا نام هاشون به فهرست بلند بالای بازداشت شدگان این روزها و ساعت ها داره اضافه میشه و همچنین نام های آشنایی که حالا به حمایت از این اعتراضات برخواستند و از جمله مثلا در شبکه های اجتماعی از هشتگ مهسا امینی اشاره کرد، نارضایتی و عصبانیت خودشون رو در شبکه های اجتماعی ابراز میکنن و حالا اونها هم بازداشت میشن و خبرش رسانه‌ای میشه. از بازداشت‌ها چه میدونیم؟ از چه کسانی بیشتر شنیدیم در این ساعت‌ها؟
همینطوره، ما هیچ آماری از تعداد بازداشت شدگان نداریم. هزاران نفر در اعتراضات در شهرهای مختلف بازداشت شدن، از وضعیت اونها هم خبری نداریم. اما در خصوص کسانی که دیروز بسیار خبرساز شد بازداشتشون، بازداشت دنیاراد، فعال سابق رسانه‌ای و فعال سینمایی فعلی هست که مدیر تولید و منشی صحنه چندین سریال و فیلم سینمایی بوده، واکنش ها در مورد بازداشت دنیاراد خیلی زیاده به دلیل عکسی که منتشر شد. دنیا به همراه دوست دیگرش بدون حجاب در رستورانی در منطقه جوادیه رفتن صبحانه خوردن، عکسشون منتشر شد و این همین عکس خیلی مورد استقبال قرار گرفت، هم بازداشتش به شدت مورد انتقاد و واکنش قرار گرفته. در کنارش بازداشت حسین ماهینی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران هست که خبرگزاری ایرنا نوشته بر اساس دستور قضایی صورت گرفته. آقای ماهینی در روزهای گذشته استوری هایی در صفحه اینستاگرام خودش در حمایت از اعتراضات، در حمایت از مردم منتشر کرده
که حالا بازداشت او هم واکنش های زیادی داشته.
دقیقاً، اصلا خودش متهم شده به تشویش به اغتشاش و همصدایی با دشمن، ولی بازداشتش خیلی خبرساز بوده، از وریا غفوری گرفته تا علی کریمی. علی کریمی این چند روزه، این دو هفته هر روز داره چیز میکنه، ولی وریا غفوری و مهدی مهدوی کیا واکنش دادن، نشون دادن، اعتراض کردن نسبت به بازداشت آقای ماهینی به طور مشخص.
و وریا غفوری توی توییتر نوشته بود و هم هشتگ مهسا امینی رو اشاره کرده بود و نوشته بود، اشاره به اون به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی اصطلاحی است که میگن ترند، اون چیزی که بیشتر داغ میشه در شبکه‌های اجتماعی، از این ترند این روزهای شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده، نوشته برای انسانیت، برای حسین ماهینی، برای شروین، اشاره به شروین حاجی پور هست، خواننده و سازنده ترانه برای، که او هم اونطور که یک منبع آگاه دیشب به ما گفته بود بازداشت شده. فرشته اگه موافق باشی سری بزنیم به صدای شروین حاجی پور، برای رو بشنویم، برگردیم و به بازداشت او بپردازیم و واکنش‌های گسترده‌ای که این بازداشت داشته.
برای توی کوچه رخت زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بی وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی،
صدای شروین حاجی پور بود، خواننده و سازنده ترانه برای، که بر مبنای صدها توییتی بود که کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودند که چرا به این اعتراضات میپیوندند. از واژه برای در ابتدای توییت‌های خودشون استفاده کردند و نارضایتی و خشم خودشون رو با این توییت‌ها ابراز کردند. و حال شروین حاجی پور بعد از اینکه این ترانه رو خوند، بیش از 40 میلیون بار ترانهش دیده شد. حتی این ترانه همکنون با زیرنویس انگلیسی در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدن هست. شروین حاجی پور خود بازداشت شد. فرشته،
حالا فقط انگلیسی نیست، زیرنویس ترکی، زیرنویس کردی، زیرنویس عربی تا الان منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و اونطور که تو شبکه‌های اجتماعی دیدیم و کاربرا می‌نویسن داره به زبان‌های دیگه هم ترجمه میشه، با زیرنویس میاد بیرون. ولی واکنش‌ها بسیار زیاده. کاربری نوشته که کشوری که با یک آهنگ بلرزد به چه ارزد. و ما خیلی می‌بینیم نوشتن که قدرت اول خاورمیانه با یک ترانه امنیتش به کلی به خطر میفته. اما بیشتر این چیزی که می‌بینیم تکرار برای هست. دختران بسیاری کنار هم ویدیوها منتشر شده، دابسمش میکنن روی صدای شروین و دارن منتشر میکنن و همینطور داره دست به دست میچرخه. و به قولی کاربران توییتر میگن که با بازداشت شروین و با حذف برای از صفحه اینستاگرام او، این برای حذف نمیشه به دلیل اینکه شاعرش مردم ایرانن، توییت های مردمن و با صدای این جاری شده در همه جا، در همه شهرها و خونه ها. و این واکنش ها به شروینه. ولی من یه نکترم بگم، امروز منصور رضایی، برادر ناصر رضایی، از کشته شدگان آبان 98 در کردستان بازداشت شده. مامورای امنیتی ریختن خونش، بازداشتش کردن. این نشون میده که علاوه بر اینکه کشته شدگان فعلی خانواده هاشون تحت فشارن، فشار بر خانواده های کشته شدگان سالهای پیشین، اعتراضات پیشین هم همچنان ادامه داره.
اگه کوتاه بخوایم یک نگاهی هم بکنیم فرشته به واکنش های داخلی بوده، میدونیم که گروه هایی هستند، امضاهایی جمع میشه، ابراز نظرهایی میکنند، از جمله مثلا در دانشگاه ها شاهد این هستیم، در خصوصا 48 ساعت گذشته شدت گرفته که اساتید دانشگاه به میان آمدند و حمایت خودشون رو از دانشجوهای بازداشتی ابراز کردن، گفتن به کلاس درس نمیرن تا این سرکوب دانشجوها پایان پیدا کنه. دیگه چه واکنش‌هایی داشتیم از این دست؟
دقیقاً همونطور که گفتی، طی روزهای گذشته تعدادی از اساتید دانشگاه خودداری کردن از شرکت در کلاس‌ها، به دانشجویان معترض پیوستن، تعدادی هم رسما استعفا کردن. اما دیروز بیانیه بیش از 401 استاد دانشگاه از دانشگاه‌های مختلف ایران در سراسر کشور منتشر شده که سرکوب و بازداشت دانشجویان رو محکوم کردن. از سایر اساتید دانشگاه خواستن که به بازداشت گسترده دانشجویان در اعتراض‌های جاری واکنش نشون بدن. در کنار اینها نامه بیش از 800 پزشک ایرانی هست، یه تومار همبستگی امضا کردن. از سازمان نظام پزشکی خواستن که مانع از بکارگیری تجهیزات و خودروهای پزشکی با اهدافی غیر از سلامت و درمان بشن. به شدت محکوم کردن به کارگیری خشونت علیه شهروندان رو و خواستار این شدن که امنیت پزشکان در درمان مجروحان و آسیب دیدگان تضمین بشه. این دو هفته تصاویر متعددی منتشر شده از آمبولانس هایی که نشون میده یا ماموران رو دارن جابجا میکنن برای سرکوب معترضان و یا دارن بازداشتی ها رو منتقل میکنن به بازداشتگاه. و این هم خیلی واکنش داشته. در واقع یکی از واکنش ها از مهرداد پولادی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، که در این اینستاگرامش نوشته تنها کشوری هستیم توی دنیا که آمبولانس رو برای سرکوب معترضان، آتش نشانی رو برای متفرق کردن جمعیت، جره صغیر رو برای دار زدن و دستگاه برش فلز رو برای قطع کردن انگشت استفاده میکنیم.
سپاسگزارم. فرشته قاضی بود که بروز کرد ما رو درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون تداوم اعتراضات در ایران. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. یکی از موضوعاتی که از صبح امروز خبرساز هست اون چیزیست که عفو بین الملل، سازمان مدافع حقوق بشر، روز جمعه امروز منتشر کرده. این سازمان ضمن اشاره به اینکه مقامات نظامی در حکومت جمهوری اسلامی دستور سرکوب به گفته این سازمان بیرحمانه و در حد مرگ اعتراضات سراسری صادر کردن، خواستار اقدام جامعه بین المللی در این زمینه شده. درباره اون چه که عفو بین الملل اعلام کرده، با رها بحرینی پژوهشگر حوزه ایران در این سازمان گفتگوی داشتم که دعوت میکنم بشنوید.
سازمان عفو بین الملل به دو سند دسترسی پیدا کرده. یکی از این سندها مشخص میکنه که ستاد کل نیروهای مسلح در چهارشنبه 30 شهریور دستوری رو به تمام استانها صادر کرده و گفته که باید با معترضان که اونها رو اختشاشگر و ضد انقلاب خونده برخورد قاطع و جدی بشه. به دنبال صدور این دستور ما شاهد کشتار در استانهای، سرعت گرفتن ماشین کشتار در استانهای مختلف ایران هستیم و در شب چهارشنبه بر اساس تحقیقات عفو بین الملل 10 زن، مرد و کودک کشته شدند و ما تا الان تونستیم اسامی 34 نفر که در فقط این شب کشته شدند رو به دست بیاریم. در واقع چهارشنبه 30 شهریور خونین ترین شب اعتراضات 2 هفته گذشته بوده و مشخصا الان در واقع معلومه که پس از صدور دستور کل، دستور ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته.
پیش از اینکه به سند دوم بپردازیم، میدونیم که این سرکوب کجا بوده؟ مکان جغرافیاییش هم مشخص است یا کلا در سراسر کشور اشاره میکنید که سرکوب سنگین بوده؟
اسامی این 34 نفری که ما به دست آوردیم از شب چهارشنبه مربوط به 19 شهر در 8 استان بوده، از جمله مازندران، سمنان، تهران، گیلان، آذربایجان غربی و
در نتیجه در سراسر کشور بوده.
بله، یعنی کاملا سراسری بوده.
و سند دوم؟
و سند دوم نشون میده که در روز پنجشنبه فرماندهی نیروهای انتظامی استان مازندران به تمام توابع اون استان دستور میده که در بدون رحم و در حد مرگ، این واژه هایی که مشخصا در سند به کار رفته، با معترضان برخورد بکنند. استان مازندران بالاترین آمار جانباختگان ثبت شده رو تا الان داشته و در واقع این اسنادی که به دست اومده تایید میکنه روایت 10 شاهد عینی، معترض و سایر افراد مطلع رو که عفو بین الملل ظرف روزهای گذشته با اونها صحبت کرده و همگی توضیح دادن که چطور نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان استفاده کردند و بدون کوچکترین توجه به حق حیات به شکل مرتب، متداوم و بدون حتی هدفگیری یک فرد مشخص به کل جمعیت تیراندازی کردند و در واقع یا مشخصا قصد کشتن و آسیب رسوندن به افراد رو داشتن یا هیچ، یا میدونستن که این عمل منتهی به مرگ خواهد شد به طور قطع، ولی توجهی به این عواقب نکردن و برای متفرق کردن از سلاح مرگبار استفاده کردن. طبق قوانین بین‌المللی استفاده از سلاح مرگبار فقط در شرایط مجازی که نیروهای امنیتی با یک هدف با یک تهدید قریب الوقوع مرگ یا آسیب جدی روبرو باشن و هیچ راهکار دیگه‌ای هم برای دفع خطر وجود نداشته باشه استفاده از سلاح کم در چنین شرایطی صورت نگرفته، بلکه برای متفرق کردن معترضان و جلوگیری از ورود به پایگاه‌های نظامی، کلانتری‌ها یا فرماندهی‌ها استفاده شده و بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم در واقع نیروهای مسلح مشخصا بهشون گفته شده که حفاظت از مقرها خط قرمز و به این شکل غیرقانونی به معترضان تیراندازی کرده.
خانم بحرینی، چون به سند دوم اشاره کردید و گفتید که اون عین عبارت فرماندهی نظامی مازندران برخورد بدون رحم و در حد مرگ بوده در این سند آمده، میخوام ببینم که شیوهی که این برخورد صورت گرفته فقط از طریق تیراندازیست یا شیوه های دیگری هم استفاده میشه در برخورد با این معترضان؟ دستکم تا اونجایی که مشاهدات شما و اون چیزی که شاهدان عینی میگن اجازه میده به ما که بدونیم که ابعاد این شکل سرکوب چه شکلی هست.
یافته های تحقیقاتی عفو بین الملل که مبتنی بر شواهد و شهادت های شاهدان عینیه و همینطور معترضان و خانواده های کشته شدگان نشون میده که در اکثر موارد جانباختگان در اثر اصابت گلوله های جنگی جان خودشون رو از دست دادن. ما مرگ دست کم 3 مرد و 2 زن رو ثبت کردیم که در اثر اصابت گلوله های ساچمه ای از فاصله نزدیک به اونها شلیک شده جان خودشون رو از دست دادن و تا الان یک دختر 16 ساله سارینا اسماعیل زاده هم در گوهردشت کرج بر اثر ضربات باتون به سرش جان خودش رو از دست داده.
موضوع دیگری که میخواستم با شما در این گفتگو در میان بذارم یک نگاه مقایسه است با توجه به اینکه به هر حال شما مدت هاست که این گونه اعتراضات رو در ایران دنبال میکنید برای تایید این مدارک و شواهدی که به دستتون میرسه تلاش میکنید، ویدیوهای متعددی که در سالهای گذشته بوده، این اختلالی که همکنون در اینترنت جاری و ساری است در ایران، میخوام ببینم که چه تأثیری گذاشته بر روند کار شما به عنوان یک فعال حقوق بشر برای تایید آنچه که دریافت میکنید.
اختلال در اینترنت کار ما رو بسیار دشوار کرده و همچنان بسیاری از جانباختگان هستن که ما اسامیشون رو نمیدونیم و فقط پس از بد شدن اینترنته که میشه تصویر دقیق‌تری از کشتار رو به دست آورد. جامعه جهانی اما با وجود تلاش مقامات برای پنهان کردن جنایات جاری از این جزئیات داره مطلع میشه. سازمان عفو بین‌الملل تلاش بسیاری کرده در دو هفته گذشته که اطلاعات به دست آورده رو مستند بکنه به شکل مفصل و مستدل و اون رو در اختیار دولت‌ها و سازمان ملل قرار بده تا فشار رو به روی مقامات ایرانی بیشتر بکنن و اقدامات معناداری رو اتخاذ بکنن، فراتر از صدور بیانیه، فراتر از محکوم کردن، فراتر از اینکه از مقامات بخوان که دست بکشن یا تحقیقات انجام بدن. چون ما میدونیم که در ایران چیزی به نام تحقیقات مستقل کیفری برای رسیدگی به این کشتارها وجود نداره و این وظیفه جامعه جهانیه که در این رابطه یک مکانیزم تحقیقاتی ثبت بکنه. ما قدردان تمام کسانی هستیم که با وجود شرایط بسیار سخت از داخل ایران و با وجود قطع شدن دائم اینترنت تلاش کردن که وصل بشن و به ما اطلاعاتشون رو بدن. به علاوه مدیون کسانی هستیم که منابع نزدیکی بودن به نیروهای امنیتی و این اسناد رو در اختیار ما قرار دادن و سایر کسانی هم که چنین اطلاعاتی دارن دعوت میکنیم که با شماره تماس عفو بین‌الملل تماس بگیرن. هویت اونها محفوظ میمونه و شواهد اونها بسیار مهمه برای ثبت این جنایات که هم در حال حاضر باعث میشه که جامعه جهانی زیر فشار قرار بگیره برای اتخاذ اقدامات و هم در آینده در دادرسی‌های کیفری که روزی برگزار خواهند شد ثبت این جنایات به این شکل در همزمان با وقایع بسیار ارزشمنده و در دادرسی‌های آینده مورد توجه دادستانی‌ها و قضات قرار خواهد گرفت.
موضوع مهمی رو مطرح می‌کردید، صحبتتون رو قطع نکردم، اما در میانه صحبتتون چیزی گفتید که می‌خواستم بهش برگردم و درباره اقدام ملموس‌تر از سوی جامعه بین‌المللی صحبت کردید. آیا می‌تونید دقیق‌تر درباره این صحبت بکنید که مثلا پیشنهاد سازمان عفو بین‌الملل به عنوان یکی از سازمان‌های مهم مدافع حقوق بشر در عرصه بین‌المللی که دفاتری در کشورهای مختلف داره و می‌تونه که با دولت‌های مختلف ارتباط برقرار کنه، شما وقتی که با دولت فرانسه، بریتانیا، آلمان، آمریکا وقتی که بخواید روبرو بشید، پیشنهاد سازمان شما چیست که چه اقدام ملموس‌تر و عملی رو انجام بدن؟
به طور مشخص در حال حاضر درخواست عفو بین‌الملل و همینطور درخواست کل جامعه حقوق بشری از دولت‌ها اینه که در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک قطعنامه تصدیق بکنن و به موجب این قطعنامه یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی رو تأسیس بکنن که این سازوکار علاوه بر جمع‌آوری شواهد بر اساس استانداردهای کیفری میتونه عاملان و عامران رو شناسایی بکنه، برای اونها پرونده تشکیل بده، متعاقباً با دادستانی‌های کشورها رایزنی بکنه و در واقع زمینه رو برای دادخواهی در آینده و برگزاری محاکمه فراهم بکنه. چنین مکانیزمایی در گذشته برای کشورهایی مثل سوریه، میانمار و کره شمالی تأسیس شده و در واقع باعث میشه که سازمان ملل از گزارش دهی و صدور بیانیه فراتر بره و یک رویه بسیار منسجم رو برای جمع‌آوری شواهد مطابق با اصول حقوقی کیفری بین المللی شروع بکنه و این شواهد جمع آوریشون بسیار مهمه برای اینکه از دست نرن در طول زمان، همزمان با وقایع ثبت بشن، به نحوی تحلیل بشن که در واقع جنایات صورت گرفته بین المللی مشخص بشه و فشار و یک هماهنگی بین المللی برای تشکیل پرونده برای عاملان و عاملان جنایت صورت بگیره. در نبود مجراهای داخلی برای رسیدگی، این در حال حاضر مهمترین راهکاریه که میتونه جامعه بین‌المللی پیش بگیره که یک پیام روشن رو به نیروهای مسلح در خیابون‌ها بفرسته و همینطور به مقامات که این جنایات اونها بی عقوبت باقی نمیمونه و یک اراده بین‌المللی برای محاکمه کردن چنین افرادی وجود داره.
رها بحرینی بود، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین الملل، سازمانی که امروز جمعه ضمن اشاره به اینکه مقامات نظامی در حکومت جمهوری اسلامی دستور سرکوب به گفته این سازمان بیرحمانه و در حد مرگ اعتراضات سراسری رو صادر کردن، خواستار اقدام جامعه بین المللی در این زمینه شده. از تداوم اعتراضات در این برنامه زنده داریم با شما صحبت می‌کنیم. از جمله امروز ساعتی پیش از زاهدان ویدیو و عکسایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حاکی از تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به معترضان هست. کولبر نیوز در این باره نوشته که همکنون نیروهای کلانتری 14 زاهدان به سمت مردم معترض و نمازگزاران مسجد مکی زاهدان تیراندازی کردند. تصاویری از درگیری منتشر شده، افراد بسیار زیادی در خیابان هستند و تظاهراتی که از صبح امروز آغاز شده فقط محدود به زاهدان نیست. در اهواز، در اردبیل هم تصاویری منتشر شده. در بخش‌های مختلف خبری درباره این رویدادها با شما صحبت می‌کنیم. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند، نظرشون رو با ما و با شما درباره آنچه که این روزها و ساعت‌ها در ایران در حال رخ دادن هست در میون گذاشتند.
آقای جمهوری اسلامی، آقای ناشنوا و نابینا، ما یک ملت هستیم که وقتی که یک سری خط قرمزامونو تو رد کنی به شدت با هم متحد میشیم، علی‌رغم مسائلی که بین خودمون هست به شدت علیه تو اقدام میکنیم. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
سلام، من فرزند یک شهیدم. من این همه سال بی پدر نشدم و پدر من از جانش نگذشت که نتیجهش این باشه. پدر من رفت که زنها و مردهای این سرزمین آرام و آزاد زندگی کنند. پدر من نرفت که پدر و مادرهای این سرزمین به سوگ فرزندانشون بنشینند. پدر من نرفت که دخترها و پسرهای سرزمینش توهین و تحقیر بشنوند. نرفتن که این بچه های مظلوم در سرزمین خودشون به وسیله نظام خودشون له بشن. اگر پدرای ما هم بودن الان انقلاب میکردن. مگر نه اینکه اگر جوانان معترض الان اسمشون شورشی و داعش و اختشاشگر هست، پدرای ما که 40 سال قبل انقلاب کردن بر علیه ظلم و جوری که فکر میکردن بر مردم تحمیل میشه، آیا اسم اونها هم شورشی و اختشاشگر بود؟ نه اونها و نه اینها شورشی نیستن. جوانان شجاعی هستن که نمیخوان مثل آب راکت تبدیل به لجن بشن. در مقابل ظلم و جور و فکر تغییر هر کاری میکنن. جوانان امروز همون شهدای دیروزن، با همون شجاعت و با همون جسارت.
با اشاره به نظرات وزیر امور خارجه، خوشحالم که با این نوت‌هایی که می‌کنید بیشتر و بیشتر خودتون رو خراب می‌کنید. زور نزنین همه چیز رو خوب نشون بدین به کشورهای دیگه. همه کشورها فهمیدن چه خبره. این همه سال بازیگری کردید دیگه کار نمی‌کنه.
من یه جوان 24 ساله هم که بزرگترین کار من اعتراض توی خیابونه و هر شب هم دارم به این وظیفه ملی خودم عمل می‌کنم. الان همه چیز پراکنده است. در این اعتراضات یک سری ضعف‌هایی وجود داره که مردم رو از براندازی ناامید میکنه. احساس میکنم که این اعتراضات داره کم کم فروکش میکنه. جمهوری اسلامی از ترس ناتو و رسانه‌های بین‌المللی و خشم بیشتر مردم نمیتونه سرکوب مسلحانه همانند آبان 98 رو انجام بده و اصلا نظامیان حاضر به انجام چنین جنایتی نیستن. کسانی که تو این چند روزه بازداشت شدن اگر این اعتراضات فروکش کنه همشون در خطر اعدام هستن. همین الان دستگاه سرکوب نظام فرسوده شده و با کمبود نیرو مواجه شدن.
خواستم ببینم که این سازمان حقوق بشر دقیقا وظیفه‌اش چیه و چرا هیچ کاری نمی‌کنه. علناً کل دنیا فهمیدن که تو ایران دارن ملت رو میکشن به خاطر یه اعتراض ساده و اینکه میگن آقا ما این سیستم و این رژیم رو نمیخوایم. حالا باید انقدر کشته بده که مردم خسته شن، بیخیال شن، دوباره همون فلاکت و اسارت رو قبول کنن.
یه پیام صوتی رو ما شنیدیم از سردار سیسمونی منباقر قالیباف که دم از حمایت از مردم میزنه و ادعا میکنه که باید با معترضین به شدت برخورد کرد. شرم بر تو، شرم بر تو، سرفکندگی بر تو.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
16:40 در ایران است و 15:10 در پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. همراه پوشش ویژه رادیو فردا از تداوم اعتراضات در ایران هستید. به واکنش های اون میپردازیم و هر آنچه که تازه ترین خبر در این زمینه باشه در این پوشش ویژه میتونید شنونده او باشید. دعوت میکنم که همراه رادیو فردا بمونید. اگر که دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید تازه ترین خبرها و تحلیلها رو دنبال کنید. در این روزها و ساعتها ما در کنار اخبار لحظه به لحظه آنچه که در ایران رخ میده سعی میکنیم که دست به تحلیل این رخدادها بزنیم، با افراد مختلفی صحبت کنیم تا به شما بیشتر بگیم که به نظر اونها چه اتفاقی در حال رخ دادن هست و ابعاد این رخداد چیست. در همین باره همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی و فلسفه در کانادا، و از او و ارزیابی او جویا شده درباره آنچه که در ایران رخ میده.
ویژگی این جنبش تکثر هست و درست همین تکثر، یعنی تعدد بیشمار محلها و جایگاه‌های شورشی و اعتراضی است که ایران رو از سوریه جدا میکنه، از عراق جدا میکنه، و ایران هرگز مثل سوریه نخواهد بود. بلکه این تکثر نشان از هویت و واقعیت جنبشی است که سراسری و ملی است که در هیچ کجای دیگه، نه در لیبی، نه در سوریه، نه در عراق ندیدیم. در تمام کشورهایی که عرض کردم تک تک اینجا و آنجا جنبش‌هایی وجود داشته، ولی جنبش اعتراضی در ایران ویژگی اصلیش این هستش که تکثر، و به خاطر تکثر هستش که نیروهای سرکوب توان سرکوب همه جانبه رو ندارن. اگه یک تیکه برن یک تیکه دیگه سر به آتش میکشه، و این چیزیست که نشان دهنده همبستگی بدون سازمان و بدون برنامه مردمه و جنبش مردمیست. و اینجاست که میباید بگویم که نیازمند نوعی از رهبری ملی و سیاسی هستش که با رهبران محلی بتواند خودش رو پیوند بزنه، برای اینکه به هر رو هر گونه مبارزه سیاسی و انقلاب، حالا معلومیست واقعا این جریان امروز واقعا به انقلاب به طور همه جانبه بپیونده، ولی هر گونه انقلابی و یا هر گونه جنبش سراسری نیازمند نوعی رهبری است که امروز یک رهبری درونی وجود داره که رهبران محلی هستند، اینجا و آنجا معتمدین محلن، جان باختگان این ملتن، در جلوی مبارزات مردم حرکت میکنن. اما میبایست که این حرکت، هرچند که امروز اندکی متکثر ولی پراکنده هست، میبایست که یک همبستگی سیاسی هم بدل بشه، یعنی همبستگی اعتراضی و جنبش ملی به همبستگی سیاسی بدل بشه، و در رأس اون میبایست که نوعی رهبری جدید و رهبری نوینی باشه که خدمتگزار مردم باشه و نه از مردم خدمت بگیره. برداشت جدید از رهبری درست همین است.
موضوع رهبری رو اشاره کردید و این سوال ویژه‌ای بود که من از شما داشتم. ببینید، رهبری اعتراضات یه موضوعیه که در کانون توجه بسیاری قرار گرفته، چرا که بعد از 40 43 سال حکومت و استیلای جمهوری اسلامی بر کشور، صحبت اینه که چرا هنوز یک رهبری یا سازماندهی متمرکز وجود نداره. حالا شما از بخش ها و قسمت های مختلف و محلی و اینها گفتید، اما چرا 43 سال زمان کافی نبوده؟
کاملا بوده. واقعا این رو به نام کمکاری اپوزیسیون خارج و داخل باید گذاشت. پراکندگی و اتمیزه بودن ویژگی اصلی این نخبگان سیاسی هستند که چه در داخل چه در خارج بیشتر در فکر امتیاز گرفتن هستند و امتیاز خواهی مانع شد که منافع ملی، همبستگی اجتماعی رو به درک اون بیان و اون رو مهمتر از امتیاز گروهی و سازمانیشون بدونن. ویژگی اصلی اپوزیسیون چه در خارج و داخل اتمیزه بودن تا کنون اینطوری بوده. امروز جنبش اجتماعی پیشرو این ماجرا هست و ما به دنبال این جنبش در حرکتیم، درست مثل جنبش سبز که حالا من از رهبری دفاع نکردم، ولی از خود این جنبش که نگاه بکنیم همیشه هم اینطوری بوده، در آبان هم اینطوری بوده، در دی اینطوری بوده. امروز فکر میکنم که نخبگان ما، سیاسیون ما متوجه شدن که اگر در جامعه یک همبستگی ملی فراجناهی، فراحزبی، فرا ایدئولوژیک و به خصوص فرا قومی با همبستگی همه اقوام داره ایجاد میشه، اینها هم باید تکون بخورن و میبایست که جدا از منافع حزبی و امتیازخواهیشون در فکر ایجاد نوعی رهبری نوین باشن که قابل قیاس با رهبری قبلی، رهبری مدل‌های مستبد رهبری که ما نمونه عالیش خود خمینی بوده است نیست. این رهبری جدید خدمتگزار مردم باید باشه و این رو به نظر من بسیاری از کنشگران امروز متوجه شدن، اما متاسفانه هنوز پایبند امتیازخواهی خودشون هستن.
پس اجازه بدید اینجا از شما این سوال رو بپرسم. آیا شما تصور میکنید ارتباطی میان اپوزیسیون داخل کشور، مخالفان و معترضان داخل کشور و اپوزیسیون خارج از کشور وجود داره؟
100% وجود داره. امروز زمانی که شما تصور بکنید تقریبا حدود 10% از ایرانیان نخبه، دانشجو و محصل تحصیل کرده خارج کشور آمده، اتصال بسیار بیشتر از دوران گذشته است و همواره بین مبارزین و رؤسای احزاب داخل کشور که برخی از اونها زیرزمینی بودن و احزاب خارج کشور وجود داشته در طول سالهای گذشته. امروز این بیشتر هست و توی این بیانیه‌ای که الان در میاد نام اونها رو می‌بینیم. برخی از فراخوان‌ها و بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها نام رهبران داخل کشور هم هست، اما رهبران داخل کشور خب زیر ضرب سلطه سرکوب هستند. برای همین وظیفه خارج کشور به مراتب بیشتر شده برای ایجاد اون رهبری که در اتصال مستقیم با جنبش آزادیخواهانه مردم ایران باشه.
بخشی از جامعه در این اعتراضات دو هفته اخیر کلیت نظام رو هدف قرار دادن. حتی در شعارهاشون هم میشه این رو به وضوح دید و شنید. حالا در شرایط کنونی و نوع توازن میان معترضان و ماموران حکومتی و ماموران انتظامی، تحلیل شما از این روند چه هست و چگونه آینده رو میبینید؟
کاملا این که میفرمایید درسته. امروز اصلاح طلبی دیگه ببخشید دکونش تعطیل شده، دیگه کسی بهش اعتبار نمیده. اصلاح طلبی و طرفداران اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی اعتبار خودشون رو از دست دادن، چه در داخل چه در خارج. آنچه که مهمه اینه که در ادامه پرسش شما، بخش دوم پرسش شما، این ستیز همگانی بین مردمی که اسلحه به دست ندارن و نیروی انتظامی که اسلحه به دست داره به شکلی خواهد بود که ما میگوییم که تنها و تنها در برابر اسلحه نظام جمهوری سرکوب میبایست که جمعیت میلیونی خیابان بیاد. فقط جمعیت میلیونی میتونه در برابر اینها بیسته. یعنی 4 تا رو میتونن بکشن، 100 تا رو میتونن بکشن، 1000 تا رو بکشن، بیشتر از اون نمیشه. زمانی که میبینید در برابر مراکز قدرت میلیون ها آدم جمع شده و اعتراض میکنه، این یک بچه بسیار مهمه. بچه دوم این است که بالاخره اقتصاد این مملکت در دست همین مردمی که میرن سر کار. اگر اعتصاب عمومی در اینا صورت بگیره، این میتونه در واقع پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشه و جمهوری اسلامی دستگاه سرکوب و ماشین سرکوبش میتونه بیسته در واقع. و عامل سوم رو هم بگم و بحثو تموم کنم، این هستش که ما در خارج کشور وظیفه فوری داریم که جهانیان رو از این ماجرا مطلع کنیم و یک همبستگی بین المللی نه فقط میان هنرمندان و نویسندگان و شخصیت ها، بلکه میان ملل اروپایی و آمریکای شمالی ایجاد بکنیم که دولت ها و رسانه هایی که برخی از اونها هم البته وابسته به دول هستند، از جنبش اجتماعی در ایران حمایت بکنیم.
ارجبی عطاهو دشتیان رو میشنیدید، استاد علوم سیاسی و فلسفه در کانادا که همکارم الهی روانشاد با او گفتگو میکرد. اما 10 روز پس از دیدار امانوئل مکرون با ابراهیم رئیسی در حاشیه 77 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شماری از ایرانیان ساکن اروپا در نامه‌ای به رئیس جمهور فرانسه از او پرسیدند که آیا فکر نمی‌کند که این دیدار بسیاری از ایرانیان را خوش نیامده است. همزمان برخی نمایندگان مجلس فرانسه هم در بیانیه از اعتراض‌های مردم ایران حمایت کردند. نازیلا گلستان، فعال سیاسی در فرانسه، درباره این واکنش‌ها به رادیو فردا این گونه گفت:
تنین چند از نمایندگان حزب رنسانس که حزب رئیس جمهور وقت هست در فرانسه امروز بیانیه رو صادر کردن. در طی این بیانیه رسماً و خیلی قویاً پشتیبانی کردن از جنبش زنان در ایران و اعلام کردن که از خواست دستیابی ملت ایران به یک ایران دموکراتیک و لائیک که مبتنی بر حقوق بشر باشه پشتیبانی خودشون رو قویاً اعلام کردن. در تجمع و گرد همایی که یکشنبه 25 سپتامبر در شهر پاریس در نزدیکی در جوار سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد، این گرد همایی با مشارکت با جنبش ایران هم‌آوا که خواستار یک گسترش همبستگی ملی برای دستیابی به یک ایران دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر هست که مبتنی بر جدایی دین از حکومت باشه، با همراهی و همکاری 2 سازمان مردم نهاد فرانس فراترنیته، برادری و برابری برای لایسیته، و همچنین بنیاد لیکرا که یک بنیادی هست برای ضد نژاد پرستی، این برنامه برگزار شد که هزاران هزار شهروند ایرانی و فرانسوی در این برنامه حضور پیدا کردن در این گرد همایی اعتراضی و سخنرانی 2 رئیس 2 سازمان بسیار قابل توجه بود، به ویژه که نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس حضور داشتن، همچنین شهردار اون منطقه 16 پاریس اونجا حضور داشتن، امام پاریس حسن چلونگی حضور داشت و اعلام کرد که مخالف کاملا 100% حکومت دینیه و زنان باید کاملا حقوق برابر با مردان داشته باشن و دین باید کاملا از حکومت جدا باشه. نویسندگان به نام فرانسوی حضور داشتن از جمله ملک کارتر و چند تن از وزرا اومدن مثل وزیر زنان، وزیر اقتصاد، و اینا تو توییترشون هم پیام دادن و اعلام حمایت و پشتیبانی از ملت ایران کردن. به هر حال این پیام خیلی قویاً منتقل شده و این پوزیشنی که حزب دولت وقت گرفته خیلی های اهمیته و همچنان کنشگران در این شهر دارن تلاش میکنیم که بتونیم صدای ملت ایران رو برسونیم، به ویژه که به هر حال دولت فرانسه دولتیه که هم از مذاکره کنندگان، از میشه گفت اعضای مهم میز مذاکرات با جمهوری اسلامی هست و همین که به هر حال دولتی هستش که از کشوری هست که یکی از اعضای عضو دائم شورای امنیته. چیزی که مهم هست و چیزی که خاص ما هست از دولت فرانسه این هستش که بدونن که باید از خاص دموکراسی‌های ملت ایران رو به رسمیت بشناسن و با اپوزیسیون سکولار دموکرات ایرانی که در درون ایران هستن رسما گفتمان رو آغاز بکنن، همون گونه که برای لهستان، چکسلواکی و آفریقای جنوبی انجام شد، برای ایران چرا که نه میتونه انجام بشه.
ارجبی نازیلا گلستان رو میشنیدید، فعال سیاسی در فرانسه. اما در حالی که اعتراض‌های گسترده در شهرهای ایران همچنان ادامه داره و ما لحظه لحظه اون رو برای شما پوشش میدیم، پارلمان آلمان هم در نشست ویژه ضمن همبستگی با این حرکت‌ها از اتحادیه اروپا خواسته عوامل سرکوب معترضان در ایران رو تحریم بکنه. همکارم شهرام میریان نگاهی داشته به این موضوع.
بعد از ظهر پنجشنبه بوندستاگ مجلس آلمان ضمن محکوم کردن حمله به معترضان زن و مرد در خیابانها از مقامهای مسئول جمهوری اسلامی خواست به این گونه اقدامات پایان دهد. یکی از سخنرانان این مجلس آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان بود که گفت کشورش برای اعمال تحریم عوامل سرکوب معترضان ایرانی از سوی اتحادیه اروپا تلاش می کند. او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به فوریت به عملیات خشونت‌آمیز علیه زنان و مردان معترض خاتمه دهند. به گفته خانم برباک، دست یازیدن به زور و استفاده از چماق و گاز اشکاور هیچگاه بیانگر قدرت نبوده و این گونه خشونت‌ها تنها نشان از ترس دارد. وزیر خارجه آلمان پیش از این هم گفته بود کشورش در سمت و سوی زنان شجاع ایرانی ایستاده و از دستگاه رهبری جمهوری اسلامی خواست صدای زنان را که لب به اعتراض گشودند بشنود. یکی دیگر از سخنرانان در مجلس آلمان خانم آنت ویتمان از حزب دموکرات مسیحی بود. او با اشاره به شجاعت زنان ایرانی گفت صدای آنها آنقدر بلند است که نمیتوان نشنیده گرفت. بیژن جیرسرایی دبیر کل ایرانی تبار حزب دموکرات آزاد آلمان هم در مجلس این کشور با تکیه بر اعتراض‌های مردمی در ایران از اتحادیه اروپا خواست راه و روش تازه‌ای در قبال جمهوری اسلامی در پیش گیرد. خارج از مجلس آلمان، امید نوریپور، یکی از دو رئیس حزب سبزهای آلمان هم در تجمعی از معترضان ایرانی در برلین گفت حزبش در تلاش از اتحادیه اروپا صدایش را در قبال ایران رساتر کند. از طرفی حزب چپ آلمان هم با اشاره به اعتراض‌های جاری زنان و مردان در خیابان‌های ایران از دولت آلمان خواست به دیپورت و یا اخراج پناهجویان رد شده ایرانی به کشورشان خودداری کند. در پایه گزارش‌ها از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه هشتم نزدیک به 3500 ایرانی از دولت آلمان درخواست پناهندگی کردند که تنها یک سوم آنها پذیرفته شدند. در پشتیبانی از معترضان ایرانی تظاهرات بیشماری هم طی 13 روز گذشته در شهرهای کوچک و بزرگ آلمان برگزار شده و در میان دو حمله از سوی افراد ناشناس نیز، یکی به مرکز اسلامی هامبورگ و یا مسجد آبی متعلق به ایران و همچنین کنسولگری این کشور در شهر فرانکفورت به وقوع پیوسته. در حمله اول یک فرد 20 تا 40 ساله با لباس مبدل به عنوان پستچی وارد مرکز اسلامی شده و پس از تحویل بسته‌ای فرد دریافت کننده را در اتاقی محبوس می کند و بلافاصله با رنگ قرمزی سرسرای این مسجد را آغشته به رنگ می کند و از این مکان می گریزد. به گفته پلیس هامبورگ از این فرد نام و نشانی در دست نیست، ولی وی پیش از فرار از خود یک بارانی پلاستیکی، یک سبیل تقلبی و یک کلاهگیس بر جا گذاشته. پیش از این هم افراد ناشناسی دو بطری حاوی مواد آتش‌سا به کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت پرتاب کرده که تنها باغچه این مکان خسارت جزئی دیده. از 13 روز پیش به این سو نزدیک به 10 حرکت همبستگی از سوی ایرانیان دور از وطن در برابر این کنسولگری در شهر فرانکفورت برگزار شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما هم اگر نظری دارید درباره اون چه که در برنامه‌های ویژه رادیو فردا از پوشش تداوم اعتراضات در ایران میشنوید، میخواید با ما تماس بگیرید، مشاهداتی دارید در شهر و روستای خودتون در ایران یا اینکه در شهرهاتون در سایر نقاط جهان اتفاقاتی میفته، واکنش‌هایی رو به این اعتراضات میبینید، میخواید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، میتونید حتما با ما در تماس باشید. از جمله پیام‌رسان تلگرام در اختیار شماست، @fardagram، جاییست که میتونید مطالب و تصاویرتون رو بفرستید. یا اینکه دسترسی فقط به تلفن دارید، میتونید تلفن رو بردارید و به ما زنگ بزنید، 20420221122113، جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما و به سایر شنوندگان، خصوصا شنوندگان ما در ایران برسونید. 16:57 دقیقه است. بپردازیم به موضوع دیگه. در حالی که حملات پیاپی سپاه پاسداران به مناطق کردنشین عراق روز جمعه وارد هفتمین روز خود شده در این دور از این عملیات انتقام جویانه از سازمان‌های مسلح کرد ایرانی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده که اگر نسبت به پهپادهای ایران اقدامی بکنه، ایران پاسخ خواهد داد. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح علیه جمهوری اسلامی گفته ایران هر گونه واکنش آمریکا به پهپادهای ایرانی رو اقدامی خصمانه تلقی کرده و حق پاسخ به اون رو برای خود محفوظ میدونه. جمهوری اسلامی از بامداد اول مهر در حالی که اعتراضات در ده ها شهر و مناطق ایران از جمله در استان کردستان در اعتراض به کشته شدن مهسا یا ژینا امینی در بازداشت نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ادامه داشت، حملات موشکی و پهپادی به مقر احزاب کرد مستقر در شمال عراق رو آغاز کرده و اون رو در سراسر هفته گذشته هم دنبال کرده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با ماده احمدی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران که ساکن بریتانیاست و از او و واکنش او پرسیدم درباره این حملاتی که در طول این یک هفته در جریان بوده. ماده احمدی در بریتانیا:
در حقیقت جمهوری اسلامی با توجه به خیزش مردمی که بعد از قتل ژینا امینی اتفاق افتاد و در کردستان و دیگر مناطق ایران یک خیزش مردمی به پا افتاد، جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج تحت فشار شدیدی قرار گرفت و در راستای منحرف کردن توجهات و حمایت‌های داخلی و بین‌المللی از خیزش مردم ایران روز چهارشنبه گذشته اقدام به حمله موشکی و پهپادی علیه مقرات احزاب سیاسی کردستان در اقلیم کردستان کرد و در این زمینه متاسفانه شماری از کادرها، افراد مدنی